دعای ایمان در میان درد، مزمور 123. آخرین بار که تجربه تمسخر و تحقیر ایمان خود را داشتید؟ شاید شما با جوک‌های مواجه شده باشید که فقط برای کسانی که آنها را گفتند خنده‌دار بوده است. یا شاید مجبور باشید نظرات طعنه‌آمیز مکرر را در مورد آنچه انجام می‌دهید یا نمی‌دهید و عقایدتان تحمل کنید. تعجب کنایه‌آمیز از این که کتاب مقدس را انقدر جدی می‌گیرید که هر روز آن را بخوانید و از آن اطاعت کنید. این خسته کننده و دردناک است. مزمور 123 که به عنوان یکی از دوست داشتنی‌ترین دعاها در تمام کتب مقدس ساده، مستقیم، قابل اعتماد و مطمئن از روی نیاز و با امید فراوان بیان شده توصیف شده است. در حالی که دوباره به جمعیتی میپیوندیم که آواز میخوانند، ستایش میکنند، در حالی که آنها به سمت اورشلیم میآیند، این مزمور افزایش عمق صدمه ای را که قوم خدا اغلب به طور عمومی یا خصوصی متحمل میشوند را نادیده نمیگیرد، تظاهر نمیکند یا انکار نمیکند. اما سخنان تمسخرآمیز میتواند از توی نزدیکان ما باشد. آنها کسانی هستند که بیشتر آسیب میزنند. نویسنده مزمور 123 هنگامی که در نسخه در آیه 3 میگوید ما بیشتر از اندازه کافی داشتیم و خود را در آیه 4 تکرار میکند، برای کل جامعه صحبت میکند. شدت درد قوی است، ما غرق شدیم، ما پر از سوء استفاده و تمسخر شده ایم و دیگر نمیتوانیم تحمل کنیم. بدیهی است که برخی از مردم باعث ناراحتی و عصبانیت مردم خدا شدند و این مدت زمان زیادی ادامه داشته است. او وقتی در آیه 4 می نویسد روح ما بیش از اندازه کافی داشته است، برای همه مردم صحبت می کند. شاید امروز صبح این احساس را دارید که به اندازه کافی داشتید و تحملش سخت است. تو خسته ای، خسته تر از تحقیر، اتهامات، شیوه زندگی ضد خدا که تمام روز هر روز شما را احاطه کرده است. نویسنده این مزمور با مردمی که هنگام راه رفتن به اورشلیم به معبد آواز می‌خواند با آنها یکیست. او همان تحقیر، همان توهین، همان هجوهای تمسخرآمیز و مغرورانه را تجربه کرده است. او با مردم حرف نمی‌زند، بلکه از جانب آنها حرف می‌زند. او یک واقعیت را تصدیق می‌کند، اغلب یک واقعیت پنهان که کسانی که برای عبادت خدا می‌آیند این کار را با دلهای سنگین و دلهای پریشان انجام می دهند. با درد، نمازگزارانی که ترجیح می دهند بگویند ما به اندازه کافی داشتیم، به جای ما برای عبادت آمده ایم. اما اینجاست که در دنیایی که آنها هم مثل ما زندگی می کنند که اگر ایمان معنی داشته باشد، یعنی همه چیزهای اینجا، پس با این صداقت و زمینه ایمان، مزمور نویس ما با بیان شخصی ایمان خود، مردم را پیش از هدایت مردم به عملی که ایمان نیاز دارد رهبری می کند. سخنان آغازین او آشناست. قبلا آنها را در مزمور 121 شنیده ایم. او ایمان خود را جسورانه و با اطمینان بیان می کند. آیه 1 به تو، اما او با چه کسی صحبت می کند؟ آیه 1 تنها جایی در این مزمور است که او به زبان اول شخص یعنی من صحبت می کند. من چشمانم را به سوی تو گشودم. همانطور که مخاطبش خداست، همانطور که با خدا صحبت میکند، با خودش صحبت میکند. با خود یادآوری میکند که چه کسی واقعا مهم است. او با جسارت به طور غریزی به خدا روی میآورد، نه با هیچ قدرت انسانی. او دریغ نمیکند، او خجالت نمیکشد و منحصرا روی خدا تمرکز میکند. خدا را تنها برای آنچه که هست، نه برای آنچه انجام می‌دهد یا بخشیده. خدای نامرئی، جاودانه، دانا در نور، غیر قابل دسترس و از شش پنهان. همانطور که عصر یک شنبه گذشته خواندیم، برخی از مردم به خاطر چیزهایی که امیدوارند و دست آورند به خدا روی می‌آورند. نه این نویسنده، او به خود یادآوری می‌کند که خدا کیست و خدا کجاست. کودک آزاردهنده یا مورد آزار و اذیت قرار گرفته به دلیل اینکه والدینش شکستی هستند به سمت والدین خود نمی‌دوند. آنها به طور غریزی می‌دوند، فکر نمی‌کنند که چه چیزی می‌تواند به دست آورند یا چه چیزی می‌توانند از آنها بگیرند. نه، آنها می‌دوند و تنها زمانی که می‌رسند آنچه را که نیاز دارند دریافت می‌کنند، یعنی امنیت، راحتی و کمک. قبل از هر چیزی خداوند مورد توجه نویسنده و ایمان اوست. اما او به ما درس جغرافیا درباره محل زندگی خدا نمی دهد. مزمور نویس در مورد عظمت، شکوه، قدرت و اقتدار خدا بیانیه می دهد. او بیش از همه است. تخت او در گوشه کوچک و ناچیز از زمین یا سرزمینی نیست، بلکه در آسمان ها مستقر است. به عبارت دیگر او بر تمام زمین سلطنت می کند و حکومت می کند بر تمام کائنات. پادشاهان زمین توسط خودشان به پادشاهی منصوب می شوند و فرمان روایان با هم بر ضد خداوند و مسخ شده او مشورت می کنند و می گویند بندهای ایشان را پاره کنیم و ریسمان ایشان را از خود دور کنیم. او کسی است که در بهشت می نشیند و می خندد. نشسته در مزمور 1:1 همان کلمه مزمور 121:1 بر تخت نشسته است. همچنین در مزمور 102 آیه 12 مراجعه کنید. یکی از مضامین بزرگ و مکرر کتاب مقدس این است که خداوند خالق همه چیز در این جهان قدرتمند است و بزرگترین قدرت‌های زمینی بر عناصر طبیعی و بزرگترین و کوچکترین حادثه در زندگی ما حکومت می‌کند. اینها حقایق زندگی هستند که باید در مورد آنها تعمق کنیم. وقتی این کار را انجام می دهیم برای زندگی در دنیای مجهزتر هستیم. جایی که شرایط اغلب با توضیح مخالفت می کند و مردم با تحقیر با ما رفتار می کند. در کمال تعجب کسانی که ما را مسخره می کنند می بینند که ما نه تنها با وفاداری زندگی می کنیم بلکه علارغم دشمنی در حال شکوفایی هستیم. سپس در آیه 2 از ارتفاعات نامرئی بهشت به زمین به تصاویر آشنا در خانه می رسیم. یک خدمتکار و ارباب و یک خدمتکار و معشوقش. بندگان دائما در حال تماشا هستند. چشمانشان به اربابشان می نگرد. به معشوقهشان به استثنای تمام مصائب دیگر. نکته این است که آنها به طور همزمان به دو صدا گوش می دهند. به دو صدا گوش نمی دهند. آنها به ارباب خود اعتماد دارند. آنها به ارباب و معشوقه خود متعهد هستند. به استثنای همه صداهای دیگر. چرا یک خدمتکار چنین نگران و مدام مراقب دستان ارباب خود است؟ زیرا دست هایی که دستور می دهند نیز مراقبت می کنند. بندگان فداکار و قابل اعتماد نمی خواهند چیزی را از دست بدهند. آنها جرأت نمی کنند چیزی را از دست بدهند یا ممکن است متوجه شوند که کار اشتباهی انجام می دهند. به مکان اشتباه می روند، پیام اشتباه خود را باور می کنند. تصویر مربوط به تماشای مداوم صبر است. از اعتماد، از یک رابطه. آنها به اربابان خود وابسته هستند. مزمور نویس ما سپس با مردم در آیه 2 ما و ما یکی صحبت می کند. او می گوید همانطور که آنها به دستار و عمامه هایشان نگاه می کنند ما هم به خدا می نگریم. اما نه به هیچ خدایی توجه داشته باشید که او از نام شخصی خدا در آیه 2-3 استفاده می کند. چشمان ما به خداوند یهوه خدایمان است. با وجود اینکه در آسمان ها بر تخت نشسته است دور نیست. او شخص خدای ما اما شخص خدای ما یک نام دارد و ما آن را می دانیم. نام ها دلالت بر رابطه دارند. نویسنده رابطهشان را به مردم یادآوری می کند. رابطه شخصیشان با همون کسی که در آسمان ها بر تخت نشسته است. او دور از دسترس نیست. اما چرا باید به خدا به این شکل مطلق نگاه کنیم؟ برای ابراز اعتماد، وابستگی خود به او، بله، اما باید بدانیم او چه میگوید. آنچه او باید به ما بگوید بسیار مهمتر از آنچه دشمنان ما میگویند است. ما باید بدانیم که او در مورد ما چه فکری میکند، نه آنچه که دنیا در مورد ما فکر میکند و ما جرأت نداریم چیزی را از دست بدهیم. همانطور که خب بندگان به ارباب خود تعلق دارند، ما هم از آن خدا هستیم و آنچه او درباره ما فکر میکند بسیار معنادارتر، مهمتر از آنچه دیگران در مورد ما فکر می‌کنند است و آنچه به ما می‌گوید مهمتر از آنچه است که دیگران به ما می‌گویند. ما ایمان رابطه خود را از طریق نگاهی که به او می‌کنیم و به او متکی هستیم و تسلیم او می‌شویم و به او گوش می‌دهیم ابراز می‌کنیم. ما تسلیم کسانی نمی‌شویم که به ما قلدری می‌کنند، ما را مسخره می‌کنند و به سخره می‌گیرند یا به فرهنگ عامه‌ای تسلیم نمی‌شوند که نه تنها علیه خدا قیام کرده بلکه او را رد کردند. نه، ما به خداوند خدای خود نگاه می‌کنیم تا زمانی که او به ما رحم کند. آیه 2. به خاطر اینکه خدا کیست و رابطه ما با اوست که با اطمینان به او دعا می‌کنیم. دعا ایمان در عمل است و نویسنده با طغیان صداقت به خدا روی می‌آورد. آیه 3. خداوندا بر ما رحم کن، به ما رحم کن، ما به اندازه کافی تحمل کرد. این دعا بیان کننده درد است. نویسنده دوباره خود را با مردم همسو می‌کند. او درد سوء استفاده آنها را به اشتراک می‌گذارد و کلماتی را در آهنگ می‌آورد که آنها می‌توانند خودشان بسازند. او به همان رحمتی نیاز دارد که آنها نیاز دارند و فقط خدا می‌تواند بدهد. چون این دعایی از زبان کسی که می‌داند خدا چگونه است و معتقد است که او نه تنها قادر است بلکه مایل است کمک می‌کند. اما این رحمت چیست؟ رحمت یا لطف و مهربانی همه آن چیزی است که متکبران در آیه 4 نیستند. این برعکس غرور خودمحور، رفتار توهین‌آمیز، تمسخر سخت‌دلانه و تمسخر آنهاست. این کاملاً برعکس رفتاری است که آنها با قوم خدا دارند و باعث چنین اندوهی می‌شوند. خروج 34 آیه 6 می‌گوید پادشاه خداوند خدای مهربان و بخشنده دیر خشمگین می‌شود و سرشار از محبت و وفاداری استوار است. این همان چیزی است که کودک از پدر و مادر مهربان دریافت می‌کند که به طور غریزی با آن آغوش باز شده برخورد کند. رحمت ماهیت شخصیت خداوند است. این شفقت پرمهر و محبت آمیز او برای مردمش است و چیزی که آن را بسیار خاص می‌کند این است که سزاوارانه به دست آنها نیامده است. نویسنده این مزمور به این دلیل که خوب است یا کارهای خاصی انجام داده درخواست رحمت نمی کند. خیر. او دعای رحمت می کند زیرا به شدت نیازمند است و خداوند قادر است نیاز او را برآورده کند. بزرگترین مشکل ما این نیست که مردم از ما انتقاد می کنند چون ما را دوست ندارند. این است که خدا ما را محکوم می کند زیرا ما او را رد کرده ایم، به او پشت کرده ایم، ما به رحمت او نیاز داریم. اما می دانید که به رحمت اون نیاز دارید؟ آیا واقفید؟ پس چشمان خود را به سوی کسی که برای شما بر روی صلیب مرده است بکشایید و رحمت و بخشش او را دریافت کنید. دعا بیانگر این است که ما به شدت نیازمندیم و می دانیم که او هست. باب کافلین می گوید دعا یکی از راه های اصلی است که نشان می دهیم به شدت به خدا وابسته هستیم. ای بگ میگوید دعا تصدیق این است که نیاز ما به کمک خدا جزئی نیست بلکه کلی است. اما بیایید واضح بگوییم. دعای رحمت ما تمرینی برای چرخاندن بازو نیست، مانند کودکی که عاجزانه میخواهد پدرش کاری انجام دهد چیزی را که نمیخواهد بدهد. نه، او مایل است. کتاب مقدس خدا را تنها در یک چیز غنی توصیف میکند، رحمت، و در افسوسیان 2:4 یافت می شود. او غنی از رحمت است. متکبران، مغرورها ممکن است قدرتمند باشند یا نباشند. اما یک مسیحی که هر روز رنج خود را احساس می کند قدرتمند است. اما نویسنده مزمور ما از آنها التماس نمی کند که متوقف شوند. او تسلیم آنها نمی شود. با آنها نگاه نمی کند. او می داند که فقط تأخیر بدرفتاری بیشتر خواهد شد. نه. او به سراغ کسی می رود که از همه چیز برتر است. که همه اختیار را دارد. او قدرت رفتار عادلانه را دارد. اقتدار چه کسی عالی است. او به خدا روی می آورد و از خدا می خواهد. وقتی حتی کوچکترین نگاهی به عظمت خدا می کنیم، چرا فکر می کنیم به کسی یا هر چیز دیگری روی آوریم؟ ما با مخالفت، ظریف و فریبنده، از جانب کسانی روبرو هستیم که حقیقت را تحریف می‌کنند. نیمی از حقایق را آموزش می‌دهند. به طرز غم‌انگیز و خطرناکی حتی در کلیساها، جایی که ما انتظارش را نداریم، به ما گفته می‌شود که باورها و اعمال ما قدیمی است و دیگر با دنیای مدرن سازگار نیست. آنها چیزهایی از این قبیل می‌گویند. تو این را باور نمی‌کنی؟ مطمئناً نه. مایکل ویلکاکس از نفرت غیرقابل تحمل صحبت می‌کند و برخی از شما این را تجربه کرده اید. یا این را تجربه کرده اید زیرا مسیحی هستید. زیرا به برخی چیزها نه و به بعضی چیزها بله گفته اید. زیرا شما با کمال میل تحت اختیار عیسی با عنوان پروردگار خود قرار گرفته اید. بگذارید امروز صبح شما را تشویق کنم که چشمانتان را به سمت کسی ببرید که برای شما بر تخت پادشاهی نشسته بود، که خارهای بیرحمانه تمسخر و میخهای ظالمانه فولاد را برای شما تحمل کرد. هیچ کس به اندازه عیسی تحقیر نالایق را تحمل نکرده است. او درد شما را درک میکند و با آن یکی میشود. هیچ کس مانند عیسی رحم نمیکند. هنگامی که او را دشنام دادند، در عوض دشنام نداد. وقتی رنج میکشید تهدید نمیکرد، بلکه خود را به کسی سپرد که عادلانه قضاوت میکرد. او خود گناهان را در بدن خود بر درخت تحمل کرد تا برای گناه بمیریم و برای عدالت زندگی کنیم. بیایید مانند غلامان و کنیزان در مزمور 123 باشیم و چشمانمان را به عیسی دوخته نگه داریم تا به او وابسته باشیم، تا همه نیازهایمان را برآورده کنیم که بزرگترین آنها رحمت است. آمین.